دورنمای شعر فارسی علامه اقبال لاهوری می‌پردازیم. اشعار اردوی او از نظر به کارگیری واژه‌ها و ترکیبات و دیگر ویژگی‌های شعری تحت تأثیر زبان فارسی است. شاید اساسی ترین دلیل اقبال در گزینش زبان فارسی برای ابراز و اظهار افکار و احساسات خود همانا مناسب تشخیص دادن زبان فارسی برای این کار بوده است و دیگر اینکه شاید می‌خواسته شعرش را فراتر از محدوده زبان اردو قرار دهد و فکر و پیام جهانی خود را به دوردست‌ترین نقاط زندگی فارسی زبانان برساند. با این حال سرودن این همه آثار به زبان فارسی، آن هم اشعاری که سرشار از مفاهیم عالی عرفانی، فلسفی، انسانی و اجتماعی است، کار ساده نبود و نیست و جز از فرد نابغه و خودجوش و سخت کوش چون اقبال بر نمی آمد. یاران گرامی، گفتار این ساعتی ادبستان را با بخش دیگری از صحبت‌های دانشمند معروف دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی ادامه می‌دهیم که بخش‌های دیگری از صحبت‌هایشان درباره اقبال را در برنامه‌های گذشته پیشکش سمعتان کردیم.
اسلام با زبان فارسی عمدتاً چه شیعه چه سنیش به شرق رفت، به سمت هند و چین و در اغلب این نقاط هم تا مالزی اندونزی با شمشیر و جنگ نرفت. حتی در هند هم که جنگ هایی شد، اونجا هم جنگ مردم هندو رو مسلمان نکرد. بودایی و هندو با جنگ مسلمان نشدن، با عرفان و عشق و برادری مردان خدا مسلمان شدن. چون بعضی ها فکر میکنم مثلا نادر شاه که آمده یا قبل سلطان محمود غزنوی آمده، اینا به زور شمشیر آمدن، اینا هم هندی ها مثلا ترسیدن مسلمان شدن. خب خیلی هاشون هم مسلمان نشدن که، چرا اینا مسلمان شدن؟ یا فکر میکنن اگر چون عثمانی رفت تو اروپا، یک تمدن 500-600 ساله مسلمانی به اصطلاح تا قلب اروپا، تا نصف تا دو سوم اروپا چند صد سال حکومت اسلامی داشت دیگه، همین یونان 300 و چند سال حکومت اسلامی داشته، ولی مردمشون رو مجبور به مسلمانی نکردن، همه مسیحی موندن، کلیساها موندن، قسطنطنیه، بیزانس، روم شرقی کلیساهاشو دی، آزادی دین همه جا بود. با شمشیر مردم اروپا، با شمشیر عثمانی اغلب مسلمان نشدن. ممکنه سران قبائل و اینا از ترس یا برای پول، ولی مردم دینشون رو اینجوری عوض نمی کنن. اونجا هم با قدم زدن و خدمت رسانی مردان و زنان عارف خالص که عرفان عملی رو نشون دادن، نه عرفان نظری و صحبت فقط بحث علمی، عمل، خدمت به خلق برای خدا، دین اینجوری گسترش پیدا کرد. خب در اون زمان هم زبان رسمی امپراتوری عثمانی فارسی بود، یعنی خط دربار، دیوانهای حکومت عثمانی فارسی بود. شما برید تا بوسنی و هرزگوین، تا بالکان، اونجا شاید 60-70 تا دیوان شعر دارید که شاعر اروپایی است، شعر فارسیه. از این طرف هم بزرگانی که در هند بودن که دهلوی ها مشهورن، شاعران مختلف دهلوی تا امثال خود اقبال، که خب 800 سال شما الان توی مالزی و اندونزی میرید، تو زبان هر کدومشون صدها کلمه فارسیه. اون بله، اون سیاح عرب میگه من از شام تا چین، سواحل شرق چین رفتم، هر جا فارسی صحبت میکنم همه میفهمن، یعنی زبان بین المللِ. میگه در سواحل چین توی قایق‌ها و کشتی‌های تفریحی زنان خنیاگر که میزدن و میرقصیدن روی عرشه کشتی با زبان فارسی شعرهای فارسی میخوندن. کجا؟ ساحل شرق چین. شما در مالزی و اندونزی صدها کلمه فارسی. تو سودان من رفتم، صدها کلمه فارسی در ادبیات مردم سودانه. یعنی زبان فارسی زبان کشور ایران نبوده، به عنوان غلبه بر زبانهای مثل که انگلیس ها آمدن همه رو به زور انگلیسی زبان کردن. این زبان عشق بوده، زبان آگاهی و عقلانیت و عرفان و اخلاق بود، زبان اسلام بود. اسلام وقتی با زبان عرب وارد ایران شد، از ایران به سمت شرق و غرب و شمال و آسیای میانه به زبان فارسی رفت. خب چرا انگلیس ها وقتی آمدن زبان فارسی را که زبان حکومت هند بود زبان علمی و دانشگاه های هند بود، زبان رسمی مردم هند بود، روابط اونها با ارزش های اسلامی بود. انگلیس ها ممنوع کردن، مبارزه کردن و زبان انگلیسی اجباری شد که دیگه الان در هند و پاکستان نسل جدید کسی فارسی بلد نیست دیگه، ولی همه از شکم مادر که میان بیرون انگلیسی بلدن. چرا؟ در ایران هم همین کاری کرد، انگلیس به ایران مسلط شد، انگلیس ها هر جا انگلیس ها گرفتن زبان انگلیسی رو اجباری کردن، گفتن زبان علم و تمدنه. کشوری که فرانسه اشغال کرد زبان علم و تمدن زبان فرانسوی بود، در الجزائر، تونس، لبنان، سوریه زبان علم، زبان جهانی، جهانی شدن، تمدن. نه آقا، این زبان اربابته. هر جا رو روسیه گرفت زبان و خط روسی رو گفت زبان علمه. الان تاجیکستان همه فارسی صحبت میکنن، فارسیشون هم از ما اصیل تره، هیچ کس فارسی نمیتونه بخونه. عثمانی وقتی که انگلیس ها حاکم شدن خط عثمانی، فارسی، عربی کلن ممنوع، الان رابطهشون با کل تاریخشون قطع شد. الان نمیتونه کسی در اونجا، هیچ کس فارسی و عربی نمیتونه بخونه، ارتباطش قطع شد. این تازه بزرگترین تمدن مسلمانانه بوده که آخرینش هم بوده، یعنی 100 ساله از هم پاشیده. هر جا برید همین، اسپانیا کل آمریکای لاتین رو گرفت، زبان علم گفتن اسپانیولیه، همه اسپانیایی صحبت میکنن. بعد برزیل دست پرتغال بود، گفتن زبان علم و زبان جهان و تمدن پرتغالیه. شما میرید برزیل همه پرتغالی حرف میزنن. در این کشورها زبانهای حاکمان اجباری شد. در ایران هم هنوز که هنوز زبان انگلیسی اجباریه، زبانهای دیگه ممنوع. در حالی که شما باید انتخاب کنید چه زبانی، چه زبانهای متعددی باید یاد بگیریم، حالا یکیش هم انگلیسی، ولی تو پروژه ما باشن، نه ما تو پروژه اینا. یک بحث اینه، چرا دیگه اقبال لاهوری اغلب آثارش در پاکستان قابل استفاده نیست؟ چون کسی فارسی نمیدونه، در هند نیست. 800 سال زبان فارسی در هندوستان و که بعد پاکستان هم بیرون آمده رونق داشته و 400-500 سال زبان رسمی دربار و حکومت بوده. شاعران بزرگ هند به فارسی میسرودند و بزرگان ایرانی خیلیشون میرفتن تو هند اصلا آثارشون رو میسرودند. اصلا صنعت چاپ قبل از ایران در هند بود دیگه. خیلی از مهمترین آثار ادبیات، فلسفه، عرفان، ریاضیات اینا ایرانی فارسی اولین بار در هند چاپ شده، هند اسلامی. خب هند 500-600 سال حکومت اسلامی داشته. همین الان شما میرید دهلی، توریست‌ها رو کجا میبرن؟ هند. تمام معماریایی که نشون میدن معماریای ایرانیه. اون ساختمان‌های قرمزی که همه‌شون بالاش فارسی نوشته، تاج محل معماری ایرانیه. ولی اینا شده تاریخ هند و دیگه کسی فارسی، ولی انگلیسی چرا؟ اقبال میگه من جوانان عجم رو بیدار کردم. اصلا علتی که میگه من به فارسی مینویسم و میگم برای که بتونم بین المللی، چون زبان فارسی اون موقع بین المللی بود، بتونم با کل جوانان جهان اسلام غیر عرب ارتباط برقرار کنم و این کارم میکنه.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و اما زبانی که محمد اقبال لاهوری در سرودن اشعار خود برگزیده است، زبان شاعران گذشته ایران و شبه قاره یا نیم جزیره هند است. او با مطالعه و رنج فراوان و با درنوردیدن مشکلات و تنگناهای سخت، راه‌های دشوار را پیمود و به منظور و مقصود خود نائل شد. زیرا بدون تردید امکان دست یافتن او بدین پایه در شعر بدون تلاش و کوشش، حتی اگر انسان از زمره نوابغ هم باشد، ممکن نیست. اقبال با نبوغ ذاتی خود و مداومت در مطالعه و پژوهش دیوان پارسی‌گویان هند و ایران و آشنا شدن با ظرایف و دقایق ادبی و هنری اشعار، سبک‌های دوره‌های مختلف را آزموده و با آنها دست و پنجه نرم کرده است و از تمام شاعران صاحب سبک دوره‌های مختلف شعری بهره گرفته و در نهایت خود به زبان و سبک خاصی دست یافته است. اقبال سادگی و سلامت بیان، جذبه، احساس، کاربرد تشبیهات و استعارات ساده و طبیعی و دور بودن سخن از تعقید را از سبک خراسانی و شاعران برجسته این سبک گرفته و با بهره‌گیری از آن افکار جالب و ترقی خواهانه را بیان کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعت ادبستان از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید. انشالله از این برنامه بهره های لازم را برده باشید.
یارانی همراه، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود و اکنون قندی پارسی به سمع شما رسانده خواهد شد. از شما دعوت میکنم بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خدا. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرن هفتم و هشتم قمری معادل با دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. از آثار سعدی میتوان به گلستان سعدی، بوستان سعدی، غزلیات سعدی، کلیات او، رساله عقل و عشق، مجالس پنجگانه، نصیحت الملوک و غیره اشاره کرد. در میان این آثار کتاب‌های گلستان، بوستان و البته غزلیات او بیشتر در میان مردم رواج پیدا کرده است، چرا که شاید محتوای آنها درس اخلاق و عشق بوده است. در مضامین سعدی نیکی و عشق هرگز از هم جدا نیستند و او همانقدر که عاشقی را آموخته، اخلاق و تقوا را نیز فرا گرفته است. سعدی در حکایت پانزدهم از باب اول گلستان نقل می کند: پادشاهی یکی از وزیران را از وزارت برکنار نمود. او از مقام و ریاست دور گردید و به مجلس پارسایان راه یافت و در کنار آنها به زندگی ادامه داد. برکت همنشینی با آنها به او روحیه عالی و آرامش خاطر بخشید. مدتی از این ماجرا گذشت، رأی پادشاه درباره وزیر عوض شد و او را طلبید و به او احترام گذاشت. مقام دیوان عالی کشور را به او سپرد، ولی او آن مقام را نپذیرفت و گفت: گوشه‌گیری در نزد خردمندان بهتر از نگرانی از سرانجام کار و مقام است. این حکایت از سعدی صفت ناشایسته تقلب و فریب را به ما یادآوری می کند. بله عزیزان، من هم از روزی میگویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. در کلاس درس ما چند نفری بودند که همواره دست به دغلکاری و تقلب، به ویژه در امتحانات میزدند. یک روز یادم میآید که امتحان ریاضی داشتیم و همه در صدد بودند که نزدیک میز شاگرد زرنگ کلاس بنشینند و از روی دست او پاسخ مسائل را بدهند.
مگم من اول از روی دست او منویسم و بعد که تموم شد برگه ها رو با شما کله پوک ها تعویض میکنم تا شما هم به آرزوی قلبیتون برسین. واضح شد؟
اونطوری که وقت امتحان تموم میشه؟
ساکت باش کله پوک، نمیتونی من تو این کار چقدر نخبه هستم. من نابغه‌ام، من سری برگوی خودم رو پر میکنم و باید در اختیار شما میذارم، فهمیدین؟ من مغزم تو این کار خیلی فعاله، فهمیدین؟ این کامپیوتره، با شما کله پوکم فرق میکنه، چشم و گوش گیرایی من با شما متفاوته، فهمیدین؟ قبلنم از این کارا کردم. تو که دوست ندارم کلامی از زبان شما بشنوم.
خیلی خب دیگه، خوب شد تا شاگرد اول کلاس نشدی.
ساکت ابله،
زود باش دیگه، وقت داره میگذره.
زود باش دیگه سهره رو بسون، زود باش چیکار میکنی؟ زود باش دیگه وقت داره میذاری، زود باش.
بله دوستان، برگه سوالات بین بچه ها تقسیم شد و شاگرد زرنگ کلاس سریع شروع کرد به پاسخ دادن به سوالات. شاگرد تنبل کلاس و اما نخبه در دغلکاری هم چشمش به برگه او بود و تون تون جواب سوالات رو از روی دست او می نوشت. بقیه دغلکاران هم سر خود را به سوالات گرم کرده بودند تا زمان قدری بگذره.
هی زود باش، داره وقت میگذره.
آره زود باش، زود باش دیگه وقت داره میگذره. چی کار میکنی؟ ساکت باش کل پوک.
معلم که صدای همهمه را تا حدی متوجه شده بود دریافت که باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد و قدری روی میز اول کلاس متمرکز شد و دید که بچه تنبل کلاس در حال رصد برگی شاگرد زرنگ کلاس است. آهسته از جای خود پا شد و به سمت میز آنها رفت. سری پس گردن او را گرفت و از پشت میز بیرون کشید و به دفتر مدرسه برد و تحویل ناظم داد. وقت امتحان که تمام شد، جمعیت دغلکار و متقلب برگه های خود را سفید سفید تحویل دادند و از غصه داشتند قالب تهی می کردند.
آه دیدی چی به سرمان آمد؟
حالا چه کار می تونیم بکنیم؟ کاری از دستمون دیگه بر نمی آد.
بله عزیزان، و اما ناظم مدرسه آن پسر را شروع به نصیحت کردن نمود. ببین پسر، اگه یک بار دیگه از این حرکات از تو سر بزنه از مدرسه اخراج خواهی شد، فهمیدی؟ باید در اعمال خودت تجدید نظر کنی و الا به والدین تو اطلاع خواهیم داد و فوراً تو اخراج خواهی شد.
نه خب ببخشید، دیگه تکرار نمیشه. من آدم متقلبی بودم اما اکنون متنبه شدم. ببخشید آخه.
امیدوارم اگه یک بار دیگه تکرار بشه تو و بقیه دغلکاران به سزای اعمالتون خواهید رسید. مفهوم شد؟
بله آقا، مفهوم شد، مفهوم.
آقا ما دیگه از این کارا نمی کنیم، مرا ببخشید.
بله آقا، ما گول خوردیم، مرا ببخشید.
بیچاره شدم کل پوک فخمه. برگه ها رو کفی تحویل دادیم، حالا چه کنیم؟ همه خواهند فهمید که ما اهل درس و علم آموزی نیستیم. حالا چه کنیم؟ آه من دارم از قصه میترکم. کمک! منم اگر مادرم متوجه بشه از خونه بیرونم میکنی. حالا چی کار کنم؟
اوه اوه را قلبم داره میترکه. کمک! اوه چه کاری بود کردی؟
بله عزیزان، تقلب یا دغلکاری و به معنای درکاری به نفع خود و به ضرر دیگری تصرف کردن است و در مواردی چون امتحان، بازی، خرید و فروش و غیره به کار گرفته می شود. معمولا کسانی که این ویژگی ها را دارند بیشتر در پی تقلب هستند. رفتارهای غیر صادقانه و دروغین، از راه های نادرست برای رسیدن به اهداف خیش استفاده کردن، به حقوق دیگران کمتر احترام گذاشتن، مسئولیت پذیر نبودن و درشتگو بودن و میل شدید به برتری نسبت به دیگران. عزیزان شنونده، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و اکت خان این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. درود و دو صد بدرود عزیزان.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه خبارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایارتان تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظارتان، زنده می دارد انتظارتان. می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، گل بر لب بهار تو هم، نام گل بر لب بهار تو هم. ای که مجبور اختیار تو، ای که مجبور اختیار تو، بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو. گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه خبارتم
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و Yeah, try to shift your mind.
شام بخیر دوستان گرامی، در این لحظه تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی، در خدمت شما عزیزان هستیم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. از آنجا که انسان موجود اجتماعی است، صرف نظر از این که در چه جامعه زندگی می کند، طبعاً به دنبال یافتن یاران، دوستان و همراهان برای خود است. انسان در سایه دوست وفادار و صمیمی است که می تواند زینه های ترقی و پیشرفت را یکی پس از دیگری طی نماید و این دوست است که گاه بشر را تا اوج افتخار و عظمت رهنمون می شود و منشأ خیرات و برکات اجتماعی می گردد. همچنین در سایه همزیستی و همدلی است که استعدادها شکوفا شده و بشر می تواند اختراعات و اکتشافات و آثار ماندگار از خود بر جای بگذارد که جامعه از آنها سود ببرد. از سوی دیگر دوستان ناشایست و شرور هستند که بشر را به منجلاب فساد انداخته او را تا سرحد فنا و نیستی پیش میبرند. سقراط میگوید هر یک از مردم آرزوی دارد، یکی مال میخواهد، یکی جمال و دیگری افتخار، ولی به عقیده من یک دوست خوب از همه مهمتر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر اندک دقت کنید متوجه خواهید شد که شما آگاهانه و یا ناخود آگاه به دنبال دوست هستید. اما آیا تا کنون فکر کرده اید که دوستی چیست و دوستی حقیقی کدام است؟ از آنجا که انسان موجود اجتماعی است، صرف نظر از این که در کجا و در چی جامعه و در چی خانواده زندگی می کند، قطعاً به دنبال یافتن دوستان و یاران و رفیقان و همراهان برای خود است. البته چون این گزینش در میان اقوام و ملت‌های مختلف شکل‌های گوناگون پیدا می‌کند و با انگیزه‌های گوناگون یا بر اساس احساسات متفاوت عقلانی، عاطفی و غیر از آن به وجود می‌آید. تعریف‌های مختلف نیز از این واژه ارائه شده است. گروه دوستی را صرفاً به معنای معاشرت دانسته‌اند. گروه دیگر بر این باورند که دوستی عبارت است از یک نوع ارتباط خاص که در وقت‌های مختلف و یا در زمان‌های خاص میان افراد پیدا می‌شود. برخی دیگر نیز معتقدند که دوستی یک نوع قرارداد اخلاقی است که با انگیزه‌های خاص دنیوی و اخروی بین افراد با وجود می آید. دوستی حقیقی. در رابطه با دوست حقیقی باید گفت این نوع از دوستی مخصوص اولیاء و مؤمنان واقعی است که تمام ارادات و انس و محبت خود را نسبت به خداوند تبارک و تعالی صرف نموده اند. آره، اینان نخبگان عالم و کسانی هستند که از غیر دوست رسته و به دوست پیوسته اند و آنچنان لذت دوستی را چشیده اند که حاضر نیستند دنیا و آنچه در آن است را با لحظه انس و محبت و مناجات با خدای تعالی عوض کنند. اما دوستی مجازی. عزیزانی همراه، در رابطه با دوستی مجازی باید گفت بر پایه آنچه تا بدینجا در تعریف دوستی گفته شد روشن می شود که هر علاقه و محبتی که انسان بغیر از خداوند تبارک و تعالی و پیامبران دارد دوستی مجازی است. حال اگر این دوستی برخواسته از خواهش‌های نفسانی و شر و فساد باشد، رهزنی آدمی است و انسان را به منجلاب فساد می‌کشد و اصولاً چنین دوستی‌های ناپایدار خواهد بود. اما اگر این دوستی دارای معیار صحیح بوده و از انگیزه الهی و فطرت انسانی نشأت گرفته باشد، ضمن آن که پایدار میماند، سرانجام انسان را به سعادت رهنمون خواهد شد. بیشک یک مسلمان که با نگاه دینی روش زندگی خود را ترسیم میکند و تمام مراحل و ابعاد آن را حرکت به سوی کمال میداند، در انتخاب دوست که سهم بزرگ در سعادت و شقاوت دارد و نقش مهم در زندگی ایفا می کند، دقت کامل را به عمل می آورد و دوستان را جهت معاشرت و زندگی برمی گزیند که در این مسیر یار و مددکاری او باشند. در این صورت است که این نوع دوستی و محبت مجازی و بستر و واسطه برای رسیدن به آن حقیقت مطلق تبدیل می شود.
چون
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000 @mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. یاران همراه، دعوت میکنم در رابطه با موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی صحبت‌های دانشمند تاجیک حاجی میرزا را بشنوید.
رفیق اهلی کمیاب است، هشدار. خدا رحمت جان کند. چی معلم ها داریم، چی توصیه‌گرهای نیک داریم. صد افسوس که ما و شما پروا نداریم، صد افسوس که ما و شما به گپ این عزیزان گوش نمی اندازیم. لیکن وقتی که در بلا و مصیبت دوچار شدیم، بعد این سخنها بیاد میاد که دیگر فایده ندارد. رفیق اهلی کمیاب است، هشدار. حذر کن از قرینهای دلازار. برو بینشین به نزدی کجدم و مار، مرو بر نزدی هر شیطان مکار. خدا رحمت کند. کجدم قطع همراه شو، مار قطع همراه شو، تمام درنده قطع همراه شو. لیکن رفیقی که فعل و خصلت شیطان دارد، انسانی که کردار شیطانی را دارد، با اونها همراه نشوید. میگه اون درنده و مار و کجدم از این رفیقای نااهل در اونها بهتر هستند. تا قد به اونها زلل هم رسونند، به جان ما و شما میرسونند، لیکن در ایمان ما کار ندارند. که زهر مار باشد مرگ دنیا. حضرت میگوید که زهر مار باشد مرگ دنیا، که زهرابی منکر باشد مرگ عقبا. حضرت در آخر میگوید زیبو جهلان گریز ای یار احمد، اگر تو امت هستی بر محمد. بین زیبو جهلان گریز ای یار احمد، ای پیروان احمد، ای پیروان محمد، شما از بو جهلان گریزید اگر تو امت هستی بر محمد. اگر امتی جدی باشی، امتی اساسی باشی، چون که اینها لازم نیستند. اینا چی در دنیا و چی در آخرت برای شما زیان دارن، خلاص. دیگر هیچی از اینها فایده ای نیست. میگوید حضرت بیدیل، خدا رحمت کند، میگوید صالحان، صالح گفته نمی ما و شما صالح هستیم، نمازخوان هستیم، خدا ترس هستیم. بین صالحان از تینتی کچ تینتان کچ می شوند. نمی شما هزار اگر مثل آفتاب درخشان باشین، نماز تهجد خوان باشین، اگر دائما شما روزدار باشین، اگر رفیق ناخوب داشته باشین، عاقبت مثل خودش میکند. میگن صالحان از تینت کج تینتان کج میشوند. کفش گردد ز اختلاط پای کج، ناچار کج. حضرت میگوید حتی در امین کفش، کفش بین وقتی که امرو یک فابریکه میبرارد یا یک دوزنده میدوزد، چیزی راست است کفش پای افضال ما و شما، لیکن اگر پا کجله باشد، همون در دوام یک روز یا دو روز کج می شود. اگر ما هم مثل، اگر هم پای افضال راست هم که باشیم، رفیق ناخوب داشته باشیم، مثل همون ها می شوید. ترک شون کنین، اینا لازم نیستن.
parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنم پایان بخش برنامه امشب جاذبه های ایران زمین است. این را هم بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، همراهان، عزیزان، دوستان خوب شنونده، سلام سلام سلام، درود بر شما. انشالله که تنتون سالم باشد و لحظه هایتان پر از آرامش، پر از امنیت، پر از صلح و صفا و دوستی. جاذبه های ایران زمین را تقدیمتان میکنیم از گفتارهای رادیو تاجیکی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از سرزمین خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. درود بر شما که قصد همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران عزیز، همراهان گرانقدر، در هفته گذشته ما با شما هم سفر بودیم در استان خراسان رضوی و شهر سبزوار. در این هفته نیز همچنان سفر ما ادامه دارد در این شهر زیبا و جاهای دیدنی تاریخی طبیعی آن. و اینک در سبزوار هستیم و سر میزنیم به تپه عیدگاه. تپه عیدگاه یکی از دیدنی های سبزوار است که با آن تپه دامغان هم میگویند. قدمت این تپه به هزاره چهارم و هزاره اول پیش از میلاد برمیگردد. تپه عیدگاه آن زمانها در ورودی شهر قرار داشت، اما حالا که شهر سبزوار گسترده شده دیگر آن موقعیت قبلی را ندارد. این تپه باستانی از جاهای دیدنی سبزوار مثل گنجی است که در سبزوار می‌درخشد، چون در دل خود نشانه هایی از تاریخ کهن با تمدن هزار ساله را جای داده. گفته شده که قدمت این تپه به 7000 سال میرسد و در آن نمونه هایی از زغال پیدا شده که نشان دهنده اقامت انسان ها در گذشته های دور بوده است. این تپه هیچ گونه امکاناتی برای گردشگران ندارد. با توجه به فضای باز و آفتابی که تابستان ها عمود و بی امان میتابد، بهتر است در فصل بهار یا پاییز به این منطقه سبزوار سفر کنید. و اما اینک با هم برای آشنایی با یخدان‌های سبزوار به این منطقه سفر می‌کنیم. در جنوب شرقی سبزوار بیشتر از 23 یخچال بزرگ و کوچک است که 5 تا از آنها در همین ضلع شهر و 16 تای دیگر در جنوب غربی و 2 تا هم در محله کوشک در شمال غربی شهر سبزوار قرار دارند. یخدان‌ها به عنوان یکی از جاهای دیدنی سبزوار ظاهری متفاوت و عجیب دارند. از دور که به آنها نگاه می‌کنید، خانه‌های بزرگ مورچه‌ها در آفریقا و آمریکای لاتین برای شما تداعی می‌شود. بنای یخدان‌ها از جاهای دیدنی سبزوار را آنقدر حرفه‌ای و مهندسی شده ساخته‌اند که یکی از مقاوم‌ترین اشکال بنا در برابر زلزله است. هر یخچال یک استخر و یک دیوار بلند و همینطور یک مخزن گنبدی شکل دارد. استخرها را طوری ساخته‌اند که در تمام طول روز استخر در سایه قرار گیرد. و اینک با هم همسفر میشیم به جاهای مذهبی و آرامگاه های سبزوار. استان خراسان رضوی را همه ما با وجود مطهر حرم امام رضا علیه السلام میشناسیم. پس جاهای مذهبی و آرامگاه ها در شهر سبزوار هم خیلی مهم هستند. در ادامه برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین چند تا از جاهای مذهبی و آرامگاه های این شهر زیبا را به شما معرفی میکنیم. مسجد جامع سبزوار. همه شهرها برای خودشان یک مسجد جامع دارند. حالا مشهد که گل سرسبد همه شهرهای زیارتی ایران است، مسجد جامع بزرگ دارد که در نوع خودش بی‌نظیر است. این مسجد جامع از جاهای دیدنی سبزوار در دوره سربداران ساخته شده و مساحت حدود 4000 متر مربع دارد. ایوان، قبله، شبستان، رواق و صحن از مهمترین بخش‌های مسجد هستند.
قدیمی‌ترین بنای شهر اسلامی سبزوار هستش.
بله.
که در بافت قدیم هستش و اون چه که توسعه پیدا کرده بر اساس تحقیقاتی که انجام شده تا 1285 هم میشه بگیم که از لحاظ ارتباط حالا میشه بگیم فضایی، یعنی حرکت مردم در فضاهایی که بین این کالبد ها تعریف میشه، کالبد معنی اون احجام معماری هست.
بله.
میگم کالبدی و فضایی منظور اینه که شما مثلا وقتی خیابان در نظر بگیرید، مثلا وقتی حرکت میکنید شما در واقع در یک فضا حرکت میکنید. مساجد قدیم چون که اهمیت بسیار هم از لحاظ مناظر و مرایا و ارتفاع داشتن، چون بلندترین در واقع ارتفاع مثلا معزنه ها و مناره ها در واقع به خود اختصاص میدادن، یه گنبد ها از اینجا گنبد خانه بزرگی نداره، گنبد به اون معنا نیستش، مسجد قدیمیه.
بله.
تقریبا میشه بگیم قبل از سربداران ساخته شده اینجا.
بله.
درک میکنید و کتیبایی که داره مشخص تغییراتی کرده، بخش های مختلفی داره. خب ببینید، البته خب سربد که شما الان میبینید شمالی جنوبی که محراب در بخش جنوبی هستش، دو میشه بگیم ایوان بزرگه، یه ایوانی که ایوان ورودی هستش، اونم خیلی رفیع هستش نسبت به بقیه بخش‌های بنا، البته خیلی عظیم نیست، اون تقریبا فرض کن 4200 متر اینجا اگه زیر بنا داشته. خیابون جدید که احداث میشه میشه 3700 متر.
بله.
یعنی بخشی از بنا رو بریده خیابون، خیابون جدید که ساخته شده در دوره پهلوی. بنابراین میتونیم بگیم که اونچه که مثلا در کنار مسجد هست، ببینید در واقع اینجوری بخوام اگه بخوام تعریف کنم، تو بافت شهری مطابق تحقیقاتی که انجام شده، این اطرافش در واقع بازار هست، بازار سرپوشیده قدیم، کارمنسرای دو درب، حسینی فنادها، امامزاده یحیی و مسجد پامنار.
بله.
به این شکل اینا کنار هم ساخته شده، حالا در طول زمان تغییراتی کرده تا به اینجا رسید. خب حتما قدیمی‌ترش عرض کردم خود مسجد هست. و تغییراتی که انجام شده، مثلا یک مطالعه‌ای که انجام شده در مقایسه نقشه شهر در سال 1285 تا 1394، این تغییرات نشون میده که چگونه اون ارتباطایی که وجود داشته و مرکزیتی که مسجد داشته تغییر کرده و به شکل امروزی در اومد. البته خوشبختانه شهر سبزوار بناهای خیلی مرتفع و مثلا آپارتمان‌های سر به فلک کشیده امروزی در اطراف مسجد ساخته نشده. ولی از بابت خط و ربط‌های به اصطلاح در پهنه، خب مسلماً خیابان‌های جدید اون ارتباطی که قبلا وجود داشته بین این مبنی قدیمی و حرکت مردم در این عرصه رو به نوعی چکار کرده، تغییر داده و این بنا رو تبدیل کرده به یک کالبد مجزای با ارزش معماری و مذهبی. چیزی که قبلا چی بوده؟ کمتر بوده. خب بخاطر اینکه مساجد کارکردهای متعددی داشتن، فقط عبادی نبود.
بله، همینطوره. سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم.
زنده باشی، خدا نگهدار.
در دالان قسمت شرقی ایوان شمالی مسجد می توانید کتیبه هایی از دوره صفویه ببینید که روی آن دستوری از شاه طهماسب صفوی و مراعات اهالی سبزوار ثبت شده است. کاشی هفرنگ و کاشی‌های خشتی معماری سده 8 هجری و سردر از مهمترین تزئینات و زیبایی‌های مسجد هستند. مسجد یک سری امکانات اولیه دارد که برای چند ساعت گشت و گذار کافی است. مسجد پامنار از جاهای دیدنی سبزوار. اسم پامنار که می آید همه ما یاد محله در تهران می افتیم، اما پامنار اسم مسجدی از جاهای دیدنی سبزوار هم هست. پامنار یکی از قدیمی ترین مسجدهای شهر سبزوار است که حالا به یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری سبزوار هم تبدیل شده. بازدید از این مسجد رایگان است و در کمتر از یک ساعت می توانید همه بخش های آن را بازدید کنید. این مسجد از جاهای دیدنی سبزوار از آجر و خشت ساخته شده و 13 پایه دارد. بنای اصلی در دوره صفویه ساخته شد، اما چند باری تعمیر شده و در دوره محمد رضای پهلوی هم به آن یک سردر زیبا اضافه کردند. قدمت مناره مسجد به قرن 3 هجری برمی گردد و یکی از نمونه های عالی تاریخی سبزوار است. امامزاده یحیی ابن زید. بقعه امامزاده یحیی ابن زید یکی از آرامگاه‌هایی است که در دوره قاجار ساخته شده و فضای داخلی آن شامل گنبد، مناره، ایوان و دو فضای ارتباطی است. گنبد بقعه را با کاشی‌های فیروزه‌ای تزئین کردند و همین موضوع باعث شده تا از دور مثل نگین یک انگشتری بدرخشد. بنا را در دوره قاجار ساختند، اما در دوره‌های مختلف مرمت شده یا چیزی به آن اضافه شده که شامل تزئینات نمای بقعه در سال 1300 هجری است. امامزاده یحیی سبزوار امکانات خاصی ندارد و برای بازدید از آن هر فصلی از سال که بروید عالی است. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سفر با استان خراسان رضوی و شهر سبزوار در برنامه این هفته در همین جا به پایان رسید و شما آشنا شدید با جاهای تاریخی، مذهبی و طبیعی شهر سبزوار. انشاءالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.
دوستان گرامی، همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا برنامه های شامگاهی به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید و امیدوارم که مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.